با درود به شما بینندگان عزیز تلویزیون به پیش. در برنامه امشب جمعه 5 بهمن ماه 1403 برابر با 24 ژانویه 2025 مهمترین وقایع ایران را بررسی می‌کنیم. در هفته‌ای که گذشت شاهد اعتراضات گسترده بازنشستگان در سراسر کشور، همچنین اعتصاب عمومی در کردستان و هفته 52 کارزار سه‌شنبه نه به اعدام بود که با پیوستن زندان مردان عادل‌آباد شیراز به 34 زندان گسترش پیدا کرد. همچنین توقف حکم اعدام پخشان عزیزی که در نتیجه اعتراضات و واکنش‌های مختلف در داخل و خارج کشور و در سطح بین‌المللی همراه بود. ترور سیاسی دو جلاد رژیم که با نقاب قاضی آدم می‌کشتند و آغاز به کار ترامپ برای رژیم اسلامی و در سطح جهان، اینا همه مسائلی هستند که در گفتگو با رضا مقدم به اونها میپردازیم. رفیق رضا، به عنوان سوال اول میخواستم مطرح کنم، ما روز سوم بهمن ما شاهد اعتصاب عمومی در سطح کردستان، استان کردستان بودیم که با حمایت گروه‌های مختلف هم همراه بود. این اعتصاب در ارتباط با در اعتراض به اون حکم اعدام پخشان عزیزی و وریشه مرادی بود. میخواستم راجع به تأثیرات این اعتصاب صحبتی داشته باشیم.
با درود به بینندگان تلویزیون به پیش، به نظرم یکی از وقایع مهم چند وقت اخیر بود، تا اونجا که برمیگرده به یه حرکتی که از بطن جامعه شروع شده و از زندان‌های جمهوری اسلامی شروع شده علیه مجازات اعدام، و این یک مسئله کلیدی در آینده سیاسی ایران خواهد بود، آینده مردم ایران خواهد بود. واضحه که سلطنت طلبان، فاشیستای دست راستی هیچ ربطی به این حرکت مقابله با مجازات اعدام ندارن، و تا اونجا که به پخشان برمیگشت تقریبا از کشتنشم اینجا و اونجا حمایت میکردم به شکل وسیع. پیوستن کردستان اعتصاب عمومی علیه مجازات اعدام و به طور مشخص دو نفری که شما گفتید، داره نشون میده که مسئله مقابله با مجازات اعدام داره به شدت گسترده میشه و یکی از مترقی ترین حرکت ها علیه جمهوری اسلامیه و میاد چه نقش عظیمی در شکل دهی آینده سیاسی مردم ایران داشته باشه. همونجور که گفتم، مسئله اینه که همونجور گفتی جمهوری اسلامی تلاش کرد ابتدای صبح چهارشنبه بگه که این حکم، اجرای حکم تعویق افتاده تا بلکه مقابله کنه با اعتصاب عمومی، که چنین نشد. به اضافه باز همونجور که میدونید نامه نوشتن، پیغام دادن به اطلاع مردم کردستان و خیلی رسوندن که علت حکم اعدام پخشان چه چیزیه، در صورتی که متوجه نیستن بحث کارزار مبارزه با مجازات اعدام ربطی به دلایل حکم اعدام نداره. کلن میخوان به هیچ شکل، به خاطر هیچ دلیل و جرم و گناهی کسی کشته نشه. بنابراین خودت اعلام دلایلش که 100% غلطه نشون میده که حرکت مقاومت مجازات اعدام داره میره تبدیل بشه به یک حرکت بزرگ و یک شکست بزرگ هم همین واقع واسه سلطنت طلبا داشت، برای اینکه وقتی اونا گول کانالای یوتیوب و رسانه‌ای که دارن رو میخورن فکر میکنن یک نیروی قوی هستن در ایران، در صورتی که وقتی پای جنبش اجتماعی و حرکت های اجتماعی و فراخوان به حرکت های مردمی داده میشه معلوم میشه اونا نقش آنچنانی ندارن و حتی علارغم تبلیغات و میل اونها میشه یه همچین حرکت های عظیمی رو در ایران سازمان داد و تشکل های کارگری، انواع اقسام تشکل هایی که هستن، معلمان و غیره، اونا میتونن و تونستن این زمینه رو به وجود بیارن تا یک حرکت گسترده شکل بگیره و یکی از اون شکاف های بین مردم و جمهوری اسلامی رو دوباره فراختر کنه. چون میدونید بالاخره بحث مجازات اعدام میخوره به اسلام، چون ربط داره به قصاص و کشتن آدم ها بخشی از اصول اسلامه و خود مقابله با مجازات اعدام صریحاً و علناً علیه قوانین اسلامی حاکمه. از این نظر به تا اونجا به جمهوری اسلامی و نظام حاکم برمیگرده یه خواست به شدت بنیادیه و میره تا فقط با جمهوری اسلامی کنار زده بشه. همینجور که میدونید هیچ باند و گروه و جناحی از جمهوری اسلامی که ربطی داره به اسلام نیومده چیزی بگه علیه مجازات اعدام به طور کلی و لغوش، چون بلا فاصله با این مواجه خواهد شد که خروج از اسلام و غیره. و بنابراین جز اون خواستایی هم هست که هیچ کنه جناهای رژیم نمیان خودشونو قاطی کنن و یا بخوان تلاش کنن اونو به صلاح به بیراهه ببرن و بتونن روش تأثیر گذار باشن. اینجا یکی از اون مطالباتیه که کل جناها و باندهای جمهوری اسلامی و راستا و فاشیستای سلطنت طلب همراهشون و مردمی که عزم جزم کردن تو این کشور دیگه کسی رو به خاطر هر دلیل و بهانه‌ای نکشن و مجازات اعدام رو لغو کنن.
خب ما در این هفته شاهد بودیم که هم اعتراضاتی از داخل زندان صورت گرفت در ارتباط با بحث مخالفت با مجازات اعدام و خانواده‌های دادخواه و یه طیف گسترده‌ای از کسایی که در این ارتباط مخالفت کردن با حکم اعدام به صورت عام خودش، یعنی گرفتن سلب حق حیات از انسان‌ها. در حقیقت ترکیب کسایی که یا جریاناتی که به اصطلاح مخالف و موافق این جریان هستن به اصطلاح بیانگر چی هست؟
ببینید راجع به سلطنت طلبا صحبت کردیم، سلطنت طلبا نمیتونن مخالف مجازات اعدام باشن و نیستن، برای اینکه از این مجازات میخوان استفاده کنن علی مخالف خود سیاسی خودشون اگر به قدرت برسن و آرزو دارن که به قدرت برسن. بنابراین اونها از پیش این حربه‌ای که میخوان مردم بترسونن و مخالفا رو اعدام کنن و نمیخوان دست بدن، این یکیشه. و میدونید که اینا از طریق فحاشی و تهمت و پاپوشتوزی واسه مخالفان جمهوری اسلامی که سلطنت طلب نیستن دارن تلاش میکنن اون ترس و ارعاب رو به وجود بیارن و یه دیر بترسونن که علیهشون حرف نزنن. و خود مجازات اعدام وقتی به قدرت برسن بخشی مکمل این سیاست ارعاب و ایجاد دیکتاتوری و ترس و وحشت برای تحکیم پایه‌های خودشون. این از سلطنت طلبا. تا اونجا که بعد کلن گفتید راجبت حق حیات، این دیگه یه بحث فلسفی انسانیه که داره گسترش پیدا میکنه که باز داره کمک میکنه به لغو مجازات اعدام. به اضافه مقابله با مجازات اعدام داره به مردم ایران میگه، به جنبش اجتماعی میگه و جمهوری اسلامی میگه که دیگه خود اعدام نمیتونه اون بازدارندگی رو ایجاد کنه، بلکه اعدام نه تنها کسایی رو نمیترسونه، بلکه خود مجازات اعدام دلیلی برای افزایش مبارزه میشه. به طور همین مشخص اگر این مجازات اعدام نبود ما این اعتصاب عمومی و این اعتراضات هم نداشتیم. بنابراین مجازات اعدام کسی رو نمیترسونه، بلکه موضوعات جدیدی رو برای اعتراض و اعتصاب عمومی و غیره فراهم میاره و خود مجازات اعدام دوباره داره میره یه همبستگی عمومی رو به وجود بیاره و گسترش بده علیه جمهوری اسلامی، که دیگه بحثی راجب اصلاح طلب و غیر اصلاح طلب و نیست، کل حاکمیت اسلامی و همه جناحاش و این حرکت مترقی مردم ایرانه. بنابراین یک بخش مهمش هم برمیگرده به ناکارا کردن سیاست سرکوب و ایجاد ترس و وحشت برای مقابله با رژیم‌های مثلا سلطنتی که آرزو دارن برگردن و رژیم فعلی که حاکمه و همیشه تلاش کرده با کشتار بتونه مردم ایران رو، جنبش اجتماعی رو، فعالین سیاسی رو بترسونه و وحشت ایجاد کنه تا دست از مبارزه علیهش بردارن.
من فقط در جهت اون تایید حرف شما، اون بخشی که مربوط به این است، چون بخشی از مجازات اعدام بحث مذهبی داره و اسلامی مشخصا قصاص، و این جنبش ضد اعدام که میره به عنوان یک حرکت مترقی تو آینده کشور تبدیل بشه، که ما شاهد اون هستیم که در آینده ما جامعه خواهیم داشت که در اون مجازات اعدام وجود نخواهد داشت. از رویدادهای مهمی که هفته گذشته ایران شاهدش بودیم، ترور دو تن از قاضیای قوه قضاییه بودن که به معروف بودن به اینکه بیشترین احکام اعدام و حبس رو به فعالین اجتماعی مشخصا و به گروه سیاسی دادن و سابقه اونها در کشتارهای اوایل دهه 60 و به خصوص اعدامهای سال 68 رو که همه میدونن قاضی رازینزی و مقیسه. میخواستم راجع به تأثیرات این ترور صحبتی داشته باشیم.
اولین چیز اینه که این اتفاقی که افتاده رو تو زیر چه تیتری، چه گروه بندی مورد بررسی قرار میدیم. این اولا خورده به تونجی که به مخالفان جمهوری اسلامی زارن برمیگرده، خورده تو سینه کسانی که طرفدار یک مبارزه خشونت پرهیز هستن علیه جمهوری اسلامی و حتی سطل آشغال آتیش زدن و برای خونسا کردن گاز اشکاورم نادرست میدونن. البته وقتی بعد از دیمای 96، بعد از آبان 98 این کشتار جمهوری اسلامی را انداخت، بعضا این مبارزه به اصطلاح خشونت پرهیز یه ترکایی خورد و اینو تعبیه توش کردن که دفاع از خود میتونه عمل قابل دفاعی باشه در مقابل این خشونت رژیم اسلامی علیه تظاهرات کنندگانی که با دست خالی اومدن و فقط شعار و خواستاشون دارن مطرح میکنن. ولی این کاملا کنار زده نشده. مبارزه خشونت پرهیز در مجموع علیه انقلاب تعبیه شده تا بتونه جلوی حرکت انقلابی مردم ایران رو بگیره، چون بالاخره مطابق همه تحلیل ها این نظام ها خودشون کنار نخواهند رفت، با مبارزات سیاسی تظاهرات کنار نخواهند رفت، بلکه بالاخره دستگاه سرکوبشون فقط از طریق یک انقلاب و مسلح شدن میلیونی مردم امکان پذیر خواهد شد، همون که در قیام سال 57 اتفاق افتاد. بنابراین خود مبارزه خشونت پرهیز با نزدیک شدن مردم ایران به سرنگونی جمهوری اسلامی که همه راه ها رو برای تغییر بسه، خودش داره ناکارهش نشون میده و خود این تروری هم که انجام شد یک جلوه دیگه از ناکار بودن این تو اوضاع سیاسی ایرانه. یکی از اصلی ترین بحثاش اینه که اینا مسائلی رو از کشورهای دیگه میگیرن و از جاهای دیگه میگیرن، از جنبشهای دیگه میگیرن و بدون این که بخوان تحلیل کنن جامعه ایرانو، میخوان اونو بیارن عیناً کپی کنن و در جامعه ایران مثلا مطرح کنن. یادتونه یه دوره مثلا رفراندوم بحثش مطرح بود، یه دوره بحث نافرمانی مدنی بود، همین اخیرا هم هست و اینا رو کپی کردن بدون اینکه ببینن در اوضاع سیاسی ایران یه بخشی از جناح جمهوری اسلامی مثل اصلاح طلبا که قبلا دهه 60 آدم کشای جمهوری اسلامی بودن، خود اونا یکی از مهمترین معضلات جامعه رو نافرمانی جناح‌های دیگه میدونن. از جمله به شورای نگهبان میگن قانون رعایت کن، به خامنه ای میگن که اصول وامانده قانون اساسی که به حقوق مردم به رسیدگی میکنه اونا رو بعد اجرا کنی. از جمله میگفتن که در قانون اساسی جرم سیاسی تعیین شده، بعد جرم سیاسی رو تعیین کرد، بعد با هیئت منصفه مثلا اونا رو بررسی کرد و این یعنی ما جامعه داشتیم که یک طرف یه جناح سیاسی بزرگ اون موقع خواهان اجرای قانون بود، از یه طرف مخالفانی بودن که داشتن مردم رو تشویق میکردن به نافرمانی مدنی، یعنی سرپیچی از قانون. و اینو اون نافرمانی های مدنی طرفدارانش در ذهن نمیگفتن که این از جوامعی اومده که همه فرمان مدنی میبرند، بنابراین مبارزه میتونه نافرمانی مدنی باشه. اینا رو میخوام بگم که کپی کردن ایده های از بیرون و آوردنش تو جامعه ایران بدونی که تلفیق بشه با آنچه که در ایران میگذره، همیشه یه همچین معضلاتی به وجود آورده. یا در مورد این که میبخشیم اما فراموش نمی کنیم، میدونی؟ خب این از آفریقای جنوبی اومده، ولی موقعی اومده که دو طرف اون نظام آپارتاید قدرت رو داشته تحویل میداده، این طرف هم گفته محاکمه میشن، اطلاع رسانی میشه، تا شنیع بودن جنایاتی که اینا انجام دادن به گوش همه برسه و جامعه بشناسه که چه رفتار شنیع اینا داشتن و دیگه نباید تکرار بشه. اما وقتی میرسیم به مجازاتش، اینها مجازات رو میبخشن، نه محاکمه رو، نه تمام اهدافی که اون محاکمه داره برای افشای جنایتی که به وجود آورده، برای اینکه جامعه به جایی برسه که اجازه ندی همچین جنایتی دیگه تکرار بشه. بنابراین خود طرفدارای این ماجرا شدودن اصلاح طلبایی که همجوری گفتم دهه 60 جزء آدم کشا بودن، اینا الان افتاده بودن جلو میگفتن که خب ببخشیم، دسته که جمهوری اسلامی هنوز داشت آدم میکشت و خودت میبخشیم اما فراموش نمیکنیم تو آفریقای جنوبی به عنوان بخشی از توافقات تعویض قدرت بود، جابجایی قدرت بود، چنار زده شدن قدرت آپارتاید بود و اومدن یه نظام جدید غیر آپارتاید. بنابراین این آورده بودن در زمانی که جمهوری اسلامی داشت آدم میکشت، اینو مطرح کرده بودن. خود مبارزه خشونت پرهیز هم بخشی از این به اصطلاح ایده هایی که یه موقع اومده تو جامعه ایران و الان که مبارزه مردم ایران داره میره به سمت اینکه جمهوری اسلامی سرنگون کنه، ناکارایی بودنش و ناخوان بودنش با شرایط ایران داره خودش رو نشون میده. این یکی از بخشاش. بنابراین میشه اینو تو گروه بندی های متفاوتی گذاشت و راجبش صحبت کرد.
خب شما اشاره کردید به بحث پریز از خشونت شعاری که حالا یه عده دارن میدن. من میخواستم بپرسم اولا که تعریف خشونت چی هست و دوی که آیا این خشونت به اون مثلا به اون معنی که الان ما تعریفی که مثلا از طالبان میکنیم که مثلا خشونتی بوده که مردم بیگانه رو تو اماکن عمومی به گله میبستن یا منفجر میکردن، آیا اینا تفاوت نداره با هم؟ یا حتی کاربرد سلاح توی این بحث ترور، این همه سوالاتی که واقعا گاهن متناقض هستن با هم در ارتباط به اون بحثی که بحث خشونت هست.
ببینید، به نکته درست اشاره کردید. این یه به اصطلاح کارهایی داریم مثل طالبان که تو اماکن عمومی بمب میذارن، مردم تو دانشگاه ها بمب میذارن، تو بیمارستان ها حتی بمب میذارن و مردم عادی رو میکشن. این ایجاد ارعاب توسط گروهیه که داره میگه وقتی بیاد این ارعاب ادامه پیدا خواهد کرد، یعنی به نوعی ایجاد ارعاب از خودشو قبل از این که به قدرت برسه شروع میکنه و وقتی هم که به قدرت رسید اونو ادامه خواهد داد. این یه بخششه که تا اونجا که به این کشتن این دوتا جلاد برمیگرده ما با چنین چیزی روبرو نیستیم که خود سلطنت طلبا تو این چارچوبه، یعنی اون کاری که الان دارن با تو رسانه‌هاشون انجام میدن علیه مخالفانشون و همونجور که قبلا گفتم بسیار ارعاب ایجاد کنن و ایده رو ساکت کنن، این ادامه ایجاد ارعاب همراه با مجازات اعدام برای اینکه وقتی هم به قدرت برسن اینو ادامه بدن. باز ما یه همچی چیزی روبرو نیستیم. مسئله اینه که تو همین شکل موردی که داریم صحبت میکنیم، مهمترین مسئله اینه که اسلحه هم وارد مبارزه مردم شده علیه جمهور اسلام. این نقطه کلیدیه و یه عده‌ای از همین نگرانن و برای همین شروع کردن علیه این ترور این دو نفر صحبت کردن، حتی وقتی که در اپوزیسیون به اصطلاح هستن. مسئله اینه که همونجور گفتید خشونت چیست؟ تا اونجا که به رژیم برمیگرده، همونجور که قبلا گفتم، حتی سطل آشغالاتی زدن برای پرهیز یا جلوگیری از اثرات گاز اشکاور رو خشونت میدونه و میدونیم چقدر آدم ها رو تو این دوره اعدام کردن. تا اونجا که به جنبش کارگری و جنای چپش برمیگرده، اونا یه خشونت طبقاتی رو دارن مطرح میکنن و زیر یک خشونت طبقاتی هستن که این طرفداران مبارزه خشونت پرهیز اصلا اونو خشونت نمیدونن. خشونت این که به طور مثال در عرض 10 سال هر سال چنان دستمزد کارگران نسبت تورم پایین تر باشه و کارگران با یه حداقل دستمزد 5 برابر زیر خط فقر زندگی کنن و از این طریق صدها هزار میلیون ها خانواده کارگری نتونن بچه هاشون بفرستن مدرسه. اونا اینو خشونت نمیدونن. خشونتی که علیه طبقه ماست و ما به دلایل تصمیماتی که شورای عالی کار میگیره و یکی از خشونت آمیزترین تصمیمات تا اونجا که به طبقه ما برمیگرده و ما رو از داشتن بهداشت، از داشتن اینکه بچه‌هامون بفرستیم مدرسه و از اینکه حتی غذای کافی داشته باشیم محروم میکنن و این یکی از بزرگترین خشونت‌ها که تو اینجا انجام میشه علیه یه طبقه با خانوادهشون چند ده میلیونی. اون کسایی که طرفدار مبارزه خشونت پرهیز هستن اصلا این خشونت نمیدونن. خشونتی که چند وقت پیش تو کشتار کارگرای معدنچی دیدیم که این خشونت‌ها طبقاتیه. بنابراین این که با یک تصمیمشون مثلا راجع به دستمزد چه بلایی سر ما میارن و چه تأثیراتی تو زندگی ما میذارن و چه دغدغه عمومی واسه همه ما ایجاد میکنن برای اینکه خب این ما پول اجاره خونه رو چیکار کنیم، این شب قصه فلان چیکار کنیم و غیره و تمام اوقات فراغت و فراغت فکری ما رو میگیرن. یکی از بزرگترین خشونت ها علیه طبقه ماست تا این فرصت پیدا نکنن توی فراغتی، فراغت از این نوع که میگم، بتونن راجب آینده شون راجب و چی کار کرد تصمیم بگیرن. بنابراین این خشونتی که ما داریم تحمل میکنیم به عنوان طبقه کارگر ایران و این خشونت علیه ماست چون بخشی از طبقه کارگر ایران هستیم، اینا نظر اونا خشونت نیست. بنابراین بر سر خشونت چیست هم به صلات اختلاف هست. خشونت عمیقی که وجود داره بر سر هزانتت کودکان که اتوماتیک میدن به خانواده، به مرد و یا به خانواده مرد، حتی چند پله اونورتر و به مادر نمیدن. این یکی از بزرگترین خشونت ها علیه زنانه. برای اونا اینا رو خشونت نمیدونن، در صورتی که این یه خشونت جنسی عمیقه و به شدت گسترده است و شامل حال میلیون ها زنان میشه. اونا میان خشونت خلاصه میکنن به یک عمل شنیه، مثلا کتک زدن زنا، و محدود میکنن به کشتن زنا، در صورتی که اون بخش گسترده خشونت چارچوب مثلا سرپرستی بچه ها وقتی که جدا میشن، اینو کلن تو چارچوب خشونت نمیبینن. بنابراین خود بحث خشونت چیست یکی از مسائل مهمه. اما تا اونجا که به خود این مسئله برمیگرده، ببینید شاید باید یه بحث کلیتری کرد. برای اینکه تصور کنید چون این حاکمای فعلی بعد از قاجار به قدرت می رسیدن، خب کلی از این تشریفاتی که مجبورن انجام بدن و لازم نبود انجام بدن. اینا در سال 57 قدرت رسیدن و از انقلاب مشروطه تا اون موقع جامعه تغییراتی کرده بود. مثلا وزارت دادگستری داشت، قانون اومده بود، مجلس اومده بود، بنابراین قاضی اومده بود، وکیل اومده بود، یه ساختمانی بود اسمش دادگاه بود و اون کسایی که بعد قضاوت میکردن تو چارچوب اجرای عدالت بود. بنابراین قاضیا شأن عظیمی دارن تو جوامع به این دلیلی که بخشی از دستگاه اجرای عدالتن و نه اجرای عدالت خانوادگی، گروهی، ملی، بلکه دارن تلاش میکنن یه عدالتی رو تحت یه قوانین سراسری، یه عدالت عمومی رو جاری کنن بر کشور، مستقل از اینکه اون کسایی که موضوع هستن کیان، کدوم بخش از جامعه هستن و غیره. و این ظاهرش اینجوریه. در صورتی که اینا اومدن از اون ماجرا به عنوان تشریفات دارن استفاده میکنن. این دو نفری که کشته شدن مطلقاً ربطی به مسئله اجرای عدالت ندارن. اینا، این دو نفر جزو ویران کنندگان زندگی مردم، مخالفان جمهوری اسلامی و همه کسایی که اسیر می شدن دست جمهوری اسلامی، می دادنشون دست امثال این دو نفر تا زندگی هاشون رو نابود کنن، تخریب کنن و در نهایت یه بخششون هم بکشن. چون اونجا که تو صحبتتون گفتی اینا تا اونجا که به دهه 60 برمیگرده بخشی هم نبودن، بسیار کسایی رو کشته بودن. این بنابراین اینا قاضی بودن و دادگاه بودن و وکیل داشتن، اینا تشریفاتیه که تحمیل شده به اینا برای آدم کشیشون و قانون و وکیل و اون ساختمون داشتن و رعایت این بند یا اون بند ربطی به قانونگرایی که بخواد یه عدالتی رو برپا کنه نداره. مجلسش هم اینجوریه، نقشی نداره مجلس در تصمیماتی که قرار بوده داشته باشه تو سیستم های دیگه. از این نظر این دو نفر به اصطلاح قاضی نبودن که کشته شدن، جزو دم و دستگاه اجرای عدالت نبودن که کشته شدن. اینا آدم کشایی هستن جمهوری اسلامی که به دلیل ساختار قبل از اینکه به قدرت برسن باعث شده اونا رو به عنوان تشریفات به اصطلاح رعایت کنن و یه نقاب قاضی بزنن به صورتشون. در صورتی که دیدید الان با کشته شدن دو نفر کسایی که در معرض خشونت‌های کلامی و بی‌عدالتی‌های مجازاتی اینا بودن چه چیزهایی دارن میگن. یادتونه همین قاضی مقیسه نقش بزرگی در محاکمه سپید قلیان و اسماعیل بخشی داشت. یادتونه که تو دادگاه به اسماعیل بخشی گفته بود نانکار آزادی یک شعار کمونیستیه و غیره، در صورتی که اسماعیل بخشی گفته بود نه، یه شعار مطالباتی مال جنبش کارگری و غیره. بنابراین اینها کسایی هن که آدم کشن، ویران کننده زندگی اسکند که دست جمهوری اسلامی اسیر میشن، اما با نقاب و یه ماسک قاضی. از این نظر دیدیم که چطور مورد استقبال قرار گرفت از طرف مردم ایران، از طرف فعالین جنبش اجتماعی، از طرف حتی خانواده دادخواه که یکی از بزرگترین گروه‌های اجتماعی هستن همراه با حمایت کنندگانشون، که دائما گفتن ما خواهان انتقام جویی نیستیم، ما خواهان اجرای عدالت هستیم، ما خواهان این هستیم که معلوم بشه بالاخره عزیزان ما رو که کشتی کجا دفن کردید. اما اینا قاضیایی بودن که عزیزان ما رو کشتن با ممنوعیت اجازه عزاداری جمعی، که یه بخشی از سنت جامعه بشریه که به طور دست جمعی وارد یه دوره عزاداری میشن و ازش میان بیرون، حتی خوشی و غیره. اینو از خانواده‌ای که عزیزاشون رو دست دادن گرفتن، حتی محل دفن عزیزان رو بهشون نمیدن که بتونن برن سر قبرشون. بنابراین اون کسایی که راه افتادن راجبه این که اینو محکوم میکنن، اصلا به قول معروف دارن شیپور از سر گشادش میدن و ایده هایی که دارن با شرایط فعلی جامعه ایران جور در نمیاد. اما تا اونجا که به نیروهای انقلابی برمیگرده، با اینکه ما نمیدونیم این انگیزه هاش چی بوده، سازمان، گروه، ما هیچی از این نمیدونیم، ولی یک به اصطلاح ترور کاملا هدفمند بوده. به هیچ کسی به جز اون موضوع ترور و محافظشون آسیب نرسونده و باعث شادی خود خانواده دادخواه و همه زندانیانی شده که در داخل زندان و یا کسی که قبلا زندانی بودن شده که اینا در مرز خشونت کلامی و مجازاتی و مجازات اعدامی قرار گرفتن.
به نظرم باید به این موضوع بیشتر پرداخته بشه در آینده، چون با اوجگیری حرکت جنبش های اجتماعی و حرکات انقلابی خانه‌ها ما با این پدیده روبرو خواهیم شد و مسلما یه عده اینو به اصطلاح در قالب هم که این حرکت غیر انسانی باش برخورد میکنند. یه مثال واضح توی امریکا ما تو سال گذشته شاهد بودیم که رئیس یکی از این شرکت های بیمه که نقش زیادی داشت از این که مردم زیادی رو به خاک سیاه نشونده بود و خونهای زیادی رو گرفته بود از مردم، یک نفر میاد این آدمو ترور میکنه. ولی برعکس در جامعه که مجازات اعدام توش وجود نداره، موجی از خوشحالی رو در بین مردم به وجود اومد با اون اعدامه، با اون ترور اون فردی که این کس رو کشت. حالا بحث همینجاست که واقعا آیا مثلا این آیه پیده به اصطلاح این ترور، آیا این بحث غیر انسانی هست یا نه. این مسائلیه که به نظرم باید بهش پرداخته بشه در آینده، حالا بیشتر باید بهش بپردازیم.
ببینید یه نکته بگم، همون که اول گفتم، باید از ابتدا تصمیم بگیرید با توجه به مواضع طبقاتی و منافع طبقاتیتون این کشته شدن این دو نفر رو تو چه قالبی بررسی میکنید. دادگاه همین نوری که در سوئد مثلا بهش حبس ابد دادن، این مقیسه یکی از رؤسای اون بوده و حمید نوری یکی از نوچه ها و کارپردازای اون بوده و یک نقش اساسی داشته و رازینی و غیره. بنابراین اینا دستشون به خون مردم ایران آغشته بوده همونجور که گفتم، منتها با نقاب قاضی. اینا آدم کش بودن و هیچ ربطی به داشتن عدالت، برقراری عدالت نداشتن. از این نظر بستگی داره که شما اینو در چه قالبی میذاری و چجوری بررسیش میکنی. این که بحث این بشه که بعد اینا کشته نمیشدن، باید میموندیم تا جمهوری اسلامی بر سرنگون میشد، بعد اینا محاکمه عالم میشه، این اصلا گذاشتن این موضوع توی گروه بندی اشتباهه. این توی چارچوب دیگه باید بررسی بشه، تو چارچوب تاکتیکای سازمانی که فکر میکنن خود این عمل میتونه کمک کنه به رشد و گسترش مبارزه مردم ایران برای سرنگونی جمهوری اسلامی و آوردن اون عدالت موعودی که همه در انتظارش هستن.
ببخشید به سیستمتون انتقاد کردم، ببخشید صدام در اومده اعتراض کردم، جبران میکنم اگه اشتباه کردم، این موزیک رو بهتون بدهکارم من. به این اجتماع، به این نظام، دولت دال دلسوزیه، به این رجال، غرقیم تو رفاه، دنیا بد شده بکام، من سب شایسته سالاری و هر کی سر جاش، کاش غربی یا یکم از ما یاد بگیرن، اروپایی یا زیر فقر دو قلو زاییدن، از گشنگی تو سطل تا کمر خم میشن، حتی یک روز همه آزادی رو نچشیدن. همه چی از اینجا جیبا پر پول، لبخند گشاد مردم، کل روز دولت اعتدال دقیقا وسط بوم بوم، سبز اینجا غرق دنیا توی خون، اون ور دبیرا دانش آموزا رو میمالن، تو صورت محجبه ها اسید میپاشن، آمرای به معروف از قانون ترسی ندارن، اینجا عقاید مختلف هم اهمیت دارن.
شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست از فراخوان نیروهای چپ و کمونیست در کردستان به اعتصاب عمومی در روز چهارشنبه سوم بهمن ماه علیه احکام اعدام حمایت می کند. رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی در بحرانی عمیق و همه جانبه دست و پا می زند. تشدید این بحران ها در شرایطی که دستگاه ایدئولوژیک و روحانیت آن قدرت مشروعیت بخشی به این همه شکست و حقارتی که در سطح منطقه به نظام اسلامی تحمیل شده را ندارد و توان توجیه ابعاد فقر و فلاکت اقتصادی و محرومیت‌های سیاسی و اجتماعی که به کارگران و زحمتکشان و اکثریت مردم ایران تحمیل کرده را به کلی از دست داده است، برای رویارویی با سیر روبه گسترش اعتصابات و اعتراضات کارگری و توده‌ای به تشدید سرکوب و موج اعدام زندانیان سیاسی و فعالین اجتماعی روی آورده است. رژیم جمهوری اسلامی ناتوان و درمانده از پاسخگویی به ابتدایی ترین خواستهای مردم با تکیه بر حربه سرکوب و گسترش موج اعدام می‌خواهد جامعه را مرعوب و به حیات ننگین خود ادامه دهد و با صدور حکم اعدام پخشان عزیزی، بریشه مرادی، مجاهد کورکور، مهدی حسنی و بهروز احسانی می‌خواهد از فعالین جنبش‌های اجتماعی در کردستان و سراسر ایران زهر چشم بگیرد. اما جامعه نه تنها مرعوب این سرکوبگری‌ها نشده، بلکه احکام اعدام فعالین اجتماعی با موجی از اعتراض در سراسر ایران روبرو شده است. در پی صدور این احکام ضد انسانی، تشکل‌های مستقل کارگری، بازنشستگان، معلمان، دانشجویی و فعالین جنبش زنان با صدور بیانیه‌هایی این احکام ظالمانه را قاطعانه محکوم کرده اند. زنان مبارز و خانواده های دادخواه در سنندج علیه مجازات اعدام و برای آزادی بی قید و شرط زندانیان سیاسی تجمع اعتراضی برپا کردند و فعالان کمپین دفاع از آزادی وریشه مرادی و پخشان عزیزی فعالیت گسترده‌ای را در این زمینه پیش برده اند. بیش از 4000 نفر از فعالین عرصه‌های مختلف اجتماعی با انتشار توماری اعتراض خود را علیه احکام اعدام اعلام کردند و در خارج از کشور آکسیون‌های اعتراضی گسترده‌ای علیه این احکام به راه افتاده است. این تلاش‌ها به کارزار سه‌شنبه‌های نب اعدام که به همت و ابتکار زندانیان سیاسی در بیش از 30 زندان در سراسر ایران یک سال از جریان دارد نیرو و توان تازه‌ای بخشیده است. در ادامه کارزار نب اعدام، فراخوان نیروهای چپ و کمونیست به اعتصاب عمومی مردم کردستان در روز چهارشنبه سوم بهمن ماه علیه حکم اعدام پخشان عزیزی و وریشه مرادی و سایر فعالین اجتماعی می تواند گام مهمی در مسیر تقویت جنبش مبارزه با مجازات اعدام و به عقب نشاندن رژیم جمهوری اسلامی از این جنایات سازمان یافته باشد. شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست از کارزار عظیم نب اعدام و از فراخوان اعتصاب عمومی در کردستان در روز چهارشنبه سوم بهمن ماه حمایت می کند و از همه مردم مبارز ایران و انسانهای آزادی خواه و برابری طلب می خواهد به هر شکلی که می توانند از اعتصاب عمومی در کردستان پشتیبانی کنند. سرنگون باد رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی، زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم. یکم بهمن ماه 1403 برابر با 20 ژانویه 2025. امضاها اتحاد سوسیالیستی کارگری، حزب کمونیست ایران، حزب کمونیست کارگری ایران حکمتی است، سازمان راه کارگر، سازمان فدائیان اقلیت و هسته اقلیت.
بالاخره در این هفته جاری ترامپ، مراسم تعریف ترامپ برگزار شد در میان تبلیغات خیلی گسترده که توی سراسر جهان پخش شد و شاهد این بودیم که عکس خیلی از دولت‌ها تبریک بهش گفتن، از جمله هیئت تحریر شام، همون دولتی که حاکم در سوریه فعلا، و بخشی از حماس هم بسیار در نامه خواستار مذاکره با ترامپ شدن. خب حالا یه بخش از این ابتدا به ساکن، خب یه سری فرمانهای اجرایی رو داشت که حالا به اونا نمی پردازیم. مشخصا بحثی که راجع به ایران مربوطه رو قرار من توی سال مطرح کنم. خب تا مدت ها ایران مرتب در حال میگه در صحبتاشون که ما خواهان مذاکره با امریکا هستیم و از اون طرف ما شاید این هستیم که کابینه، ترکیب کابینه جدید ترامپ نشون از اون داره که اینا به دنبال این هستن که فشار حداکثری رو به جمهوری اسلامی بیارن. البته حدس و گمان هست. از اون ور ما خامنه ای این هفته تو سخنرانیش اشاره میکنه به اینکه ما باید تو معاملاتمون به دنبال حذف دلار باشیم. اینها نشون از این داره به نظر من که ایران، حکومت ایران مایوس شده از این که بتونه مذاکره رو با امریکا داشته باشه. نظر شما چیه؟
ببینید، بیشتر از هر چیز جمهوری اسلامی نتونسته به یه تصمیم واحد برسه. تمام درگیری های درونی، حرف هایی که جنای مختلف میرسیدن، به جایی نرسیده که بگیم این سیاست مثلا نظام جمهوری اسلامیه برای مقابله با شرایط جدید، که همونجوری گفتید رفتن ترامپ به کاخ سفید. البته جمهوری اسلامی تنها نیست، همونجوری که شما گفتید کل جهان باید پدیده ترامپ مواجهه، تا اونجا که برمیگرده به خود قاره آمریکا تقریبا سیاست واحدی در مقابله با ترامپ وجود نداره. مکزیکی حرف میزنه، برزیلی حرف میزنه و آرژانتین یه جای دیگه است. تا اونجا که به اروپا برمیگرده باز خط مشی واحدی وجود نداره. اروپا طرفدار چین توش است، طرفدار روسیه توش است، طرفدار کسایی که بخوان اروپا رو پای خودش وایسته و دور شه از آمریکا توش است و طرفداران آمریکا توش است. جمهوری اسلامی هم تقریبا دو همین شرایط قرار داره. تنها دو کشوری که میشه گفت یک سیاست واحد و کار شده در مقابل ترامپ میتونن داشته باشن چین و روسیه هستن. منظور درست بودن غلط بودن شید، یه سیاست واحد دارن، معلومه چی میگن و معلومه خواهن چیکار کنن. آنچه که شما گفتید مثلا در مورد صحبتهایی که خامنه‌ای کرده راجب کاهش دلار تو معاملات بین‌المللی یا اهمیت بریکس، صحبتیه که خامنه‌ای کرده، رئیس جمهورش گفته که طرفدار مذاکره هست و یه عده‌ای هستن که میگن ترامپ همین 4 سال در آمریکا خواهد بود، باید یک کاری کنیم که همین 4 سال هم اختلافات مدیریت بشه، کجدار و مریض باش رفتار بشه. این آمریکای ترامپ آمریکایی نیستش که طولانی مدت باشه. باز حتی اگر جمهوری خواها، رئیس جمهوری بعدی جمهوری خواه باشن، این سیاست ها ادامه نخواهد داشت و غیره. و بعد دید مثلا چه تحولاتی حزب دموکرات خواهد کرد وقتی که از این ماجرا بخوام بیام بیرون. جمهوری اسلامی دقیقا همین جوریه و تا اونجا که نه تنها این، بلکه جمهوری اسلامی تو منطقه هم همین جوریه. بحث عمق استراتژیک شکست خورده و جمهوری اسلامی هیچ خطی نداره برای دفاع از منافع خودش به عنوان نظام جمهوری اسلامی در مقابل تهدیدهای خارج. میدونید که وعده صادق سه مثلا اجرا نشد. بنابراین گایگوداری که میگه الان اجرا میشه و همه اینا نشون میده که اون سیستم به اصطلاح ناکارای جمهوری اسلامی در مقابل با آنچه که در کاخ سفید داره صورت میگیره و آنچه که در منطقه انجام شده قدرت تصمیم گیری نداره، به اندازه کافی چابک نیست، فرز نیست که بتونه بررسی کنه اوضاع چجوریه و بتونه یه تصمیم بگیره. و خود مداخلات مثلا جناهای مختلفش از جمله تصمیماتی که میخوام بگیرن چه ربطی داره به جانشینی پس از خامنه‌ای، همه اینا دست به دست هم داده و جمهوری اسلامی رو تبدیل به یک رژیم فلج در مقابل خطراتی که داره تهدیدش میکنه قرار داده. تنها چیزی که جمهوری اسلامی خط داشت در مقابل مردم ایران بود که وجه اساسیش سرکوبه که داره ادامه میده و تا اونجا که به تغییراتی برمیگشت پزشکیان آورده بودن، چون الان معلومه کاملا پروژه که داشتن شکست خورده، برای اینکه بتونه مثلا تحریما رو لغو کنه، کم کنه، اوضاع اقتصادی رو بهتر کنه و یا مثلا فیلترینگ رو بذاره که همون 4-5 تا قولی که داده بود، تمام اینا زمین خورده و جلو نمیره. ولی اون چی که جمهوری اسلامی همه جناش باش صاحب قدمن سرکوب. از این نظر این بی برنامگی، این بی تصمیمی بیشترین ضربه رو به جمهوری اسلامی خواهد زد در مقابل تهدیداتی که در منطقه و تحولاتی که در منطقه هست و تحولاتی که از طرف کاخ سفید هست و فشاری که کاخ سفید است و همه اینا زمینه رو فراهم میکنه برای پیشروی مردم ایران، برای دستیابی به خواستاشون که در مرکزش سرنگونی جمهوری اسلامی هست. این به نظر من دلیل همه تناقضاتیه که داریم میبینیم. ما قبلا در مورد وقتی ترامپ ریاست جمهوری انتخاب شد اینو گفتیم که ترامپ داره وارد یک جهانی میشه که متفاوت است از دوره به اصطلاح 2017 تا 20 که در کاخ سفید بود. هم اروپا تغییر کرده، هم بریکس درست شده، مسئله داشتن یک پول واحد و یا راه انداختن سازوکاری که کشورها بتونن به نوعی با پول خودشون با هم مبادله داشته باشن، همه اینا مال بعد از دوره ترامپ. و اشاره کرده که به جمهوری اسلامی اینه که اگر فشار حداکثری در دوره قبل نتونست کارساز بشه، الان با عضویت ایران در بریکس و این امکان مبادله تجاری با کشورهای بریکس از طریق نه دلار با ارزهای دیگه، میتونه مفری باشه واسه جمهوری اسلامی که این دوره 4 ساله رو به اصطلاح مدارا کنه، یه جوری کج دارم عزیز رد کنه. تا اون تا مسئله مهم اینه که جامعه ایران، مردم ایران 4 سال فرصت ندارن و این اوضاع هر روز زندگی اونا رو داره خرابتر میکنه و ویرانتر میکنه و این فرصتی نیست که مردم ایران بخوام بدن به جمهوری اسلامی. بنابراین مثل دفعه قبل که صحبت کردیم، باید مردم ایران رو به عنوان یکی از عوامل تغییر و عوامل مؤثر در اوضاع سیاسی ایران در نظر گرفت و مسئله تحولات رو فقط در بین آنچه که در کاخ سفید میگذره، آنچه که در ایران میگذره و در منطقه میگذره در نظر نگرفت. این اوضاعی که هست، بنابراین به نظر من همونجوری که گفتم ریشه صحبت‌های متفاوتی که از ایران شنیده میشه نشون دهنده این بی‌تصمیمی جمهوری اسلامیه. ما میدونیم که طرفدارای جلیلی اونا کسایی هستند که میگن این خطی که از آمریکا الان ترامپ داره نمایندگیش میکنه موقتیه و سیاستی نیستش که حتی رئیس جمهور بعدی حتی یک جمهوری خواه باشه ادامه میده و باید این دوره مدارا کرد و بخشای هستن مثل رئیس جمهور چون اونا خواهان مذاکره هستن با جمهوری با آمریکا برای رفع به اصطلاح تحریم ها. باز ما هم دفعه قبل گفتیم اروپا رو داریم که الان دوباره مقامات جمهوری اسلامی راجع به مذاکره با اروپا برای رفع تحریم ها دارن صحبت میکنن. باز خود اروپا و آمریکا قطعا به تناقض خواهند خورد در رابطه با جمهوری اسلامی، همونطور که دفعه قبل گفتیم. تو صحبت‌های ترامپ و رابطه آمریکا با جمهوری اسلامی تنها چیزی که مطرح نیست برجامه و تا اونجا که به اروپا برمیگرده اساسا تکشون رو برجامه که در ماه اکتبر مهلتش منقضی میشه. من خود اینا هم مسائلی به وجود آورده که رابطه با جمهوری اسلامی رو پیچیده‌تر کرده. یا میشه گفت خود صحبت خامنه‌ای راجع به بریکس داره تلاش میکنه جمهوری اسلامی رو نه تنها بلکه در چارچوب بریکس در مقابله با آمریکا قرار بده که بگه جمهوری اسلامی تنها نیست. درسته قدرت منطقه‌ایش از دست داده، حزب الله به اون روز در اومده، اسد رفته و عراق نیروهای هشت شبی به این روز افتادن و حوثی‌ها زیر فشار هستن، بلکه جمهوری اسلامی یک نیروی دیگه مدافعی داره و الان میخواد با برگ بریکس بازی کنه در مقابل آمریکا، در مقابل اروپا. همه اینا باز همونجور گفتم نشوندنده بی‌تصمیمی و خط نداشتن قاطع جمهوری اسلامی برای مواجهه با اوضاع فعلیه و این بیشتری امکان واسه مردم ایران فراهم میاره در این سرگشتگی سیاسی که جمهوری اسلامی داره بتونن اهداف خودشون رو پیش ببرن، متحد و متشکل بشن برای کنار زدن جمهوری اسلامی.
خب این بحث اشاره کردن به نقش مردم در این معادله که اصول الان به این نقش اشاره کس نمی کنه، هیچ جریانی، جریان منظورم جریانات غالبه. ما دو تا نگاه داشتیم به موضوع به روی کار اومدن ترامپ. یه عده اعتقادشون این بوده که خب ترامپ از اونجایی که یه تاجر مسلک هست ما میتونیم با اون یه توافقی برسیم که بتونیم به اصطلاح تا حدی منافع خودمون رو تامین کنیم، چون که تو دوره قبل نتونست ایران به اصطلاح اونو در بازار اونو در ما در برجام نتونست امریکا رو مشارکت بده در به اصطلاح پیدا کردن بازار در ایران، خب این بار باید ما این کار رو انجام بدیم. در مقابل ایده که عموما خب سلطنت طلبا هستن اعتقاد دارن به فشار حداکثری و گاهن حمله مستقیم نظامی چه از سوی اسرائیل و چه از امریکا. خب سوال این که حالا این فشار حداکثری و یا توافق با امریکا در قالب حالا اون پر توافقاتی که میشه آیا کمکی به بهبود وضعیت آشفته اقتصادی مردم ایران داره یا نه؟ خب البته میگم این شاید بتونه به عنوان یه طرح سوال باشه برای جلسات بعدمون، چون وقتمون خیلی کم، حالا میتونیم یه بودن دو سه دقیقه وقت داریم اینو بهش بپردازیم تا یه حدی.
ببینید آنچه که اگر دلایل ترامپ رو برای بیرون اومدن از برجام درست تحلیل کنیم، چند نظر من این بود که برجام کمک کرد همه بیان به جز آمریکا. ها. و آمریکا سرش کلا رفته بود، باز قبلا گفتیم بالاخره فرانسویه برای اینکه زیر برجام امضا کنن صنع و تولید ایران رو بهشون دادن. الان آنچه که سلطنت طلبات خودفریبانه و چقدر خوبه که خودفریبانه دارن بحث میکنن اینی که یه اهدافی رو در مقابل ترامپ و دستگاه اداری و به سلام طرفداراش میذارن که اون واقعیت نداره. اگر جمهوری اسلامی با ترامپ به توافق برسه فقط بر سر این که راه به سلام شرکت‌های صنایع آمریکایی به بازار ایران باز بشه، ترامپ با جمهوری اسلامی به توافق خواهد رسید، بسیاری از مسائل دیگه میره در حاشیه. تا اونجایی که به رابطه اسرائیل و جمهوری اسلامی برمیگرده همه اینا رو میبرن تو چارچوب نظام امنیتی منطقه بحث میکنن، نه تو چارچوب خود مذاکره مستقیم با جمهوری اسلامی. الان دارن یه نظام امنیتی منطقه شکل میدن که جمهوری اسلامی اون موقعیت سابقش رو حتی که میخواست رو نداره به دلیل ضعفیه و شکستا و لطماتی که خورده تو این دوره. بنابراین به صورت معلوم خواهد شد که اگر جمهوری اسلامی اجازه بده پای سرمایه آمریکایی به ایران باز بشه، کارخونهاشون باز بشه به ایران، سلطنت طلبا سرشون بی کلا میمونه و غیره. بنابراین اهدافی که میشمرن واسه ترامپ در مورد خواست مردم و غیره اینا هشت دروغه برای اینکه سلطنت طلبا بتونن سر فحاشاشون رو کلا بذارن و اونا رو تو صحنه فحاشی نگه دارن. این مهمترین مسئله ای که میتونه به اصطلاح کمک کنه به رابطه جمهوری اسلامی و ترامپ. یا پای سرمایه صنایع آمریکایی به بازار ایران باز میشه، مشکل جمهوری اسلامی با آمریکا حل میشه و یا نمیشه و اون مشکل خواهد موند. به هیچ چیزی دیگه ای به نظر من ربط نداره، هر چی هم باشه در حاشیه و مدارج اهمیت بسیار بسیار کمتری قرار داره.
وقت برنامه ما توی لحظه تمام میشه. با تشکر از شما بابت شرکت در این گفتگو. بینندگان عزیز، به پایان یکی دیگر از برنامه تلویزیون به پیش میرسیم. این برنامه از تلویزیون آلترناتیو شورایی، رسانه مشترک شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست و از ماهواره یاسر پخش می شود. شما می توانید تکرار این برنامه را همین امروز جمعه ساعت 8:30 صبح و 4:00 بعد از ظهر مشاهده کنید. همچنین میتونید از اخبار و تحلیل‌های ما در ارتباط با رویدادهای کارگری و سیاسی و اجتماعی از طریق کانال تلگرامی سوسیالیسم کارگران مطلع شوید. لازم به توضیح که کانال یوتیوب بی‌بی‌سی تی‌وی آرشیو تمام برنامه‌های ماست و شما میتونید تکرار برنامه مورد نظر خودتون رو از اونجا مشاهده کنید. با سپاس از همراهی شما تا هفته دیگه اوقات خوشی رو براتون آرزو می‌کنیم. شاد و پیروز باشید.